بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، در فصل اول و دوم و سومی مرحله بحث جعل مطرح شد. برخی از بحث‌های مقدماتی که راجع به جعل باید بهش توجه میکردیم رو در جلسه قبل اشاره کردیم. یه تقسیم خیلی مهم راجع به جعل تر شد و اونی که جعل یا جعل بسیطه که نتیجهش به لحاظ بازتاب ذهنی حدیه بسیطه است، و جعل جعل تعلیفی و مؤلفه اسم دوم که نتیجهش به لحاظ بازتاب ذهنی حدیه ترکیب حملیه است. که شما توجه داشته باشید به خاطر این تبیین در واقع حلیه مرکبه دارای یک تفسیر خاص خواهد شد. یعنی حلیه مرکبه همیشه در جایی هستش که حلیه مرکبه در جایی هستش که جعل تعلیفی در اونجا هست، جعل تعلیفی با حلیه مرکبه گره خورده. این مراقبت از این بحث لازمه. یعنی اثرش این هستش که مثلا ما غیر از گزارهایی رو که راجع به وجود اشیا بحث میکنه و گزارهایی رو که در ارتباط با جعل شی شیئن هستش بحث میکنه، گزارهای دیگری هم این وسط داریم. توجه کردید که الان اگر این تفسیر رو بپذیریم سرش بیکلاه میمونه. مثلا گزارهایی رو که در ارتباط با یک موضوع و اعراض تحلیلیش، معقولهای ثانیش بحث میشه، راجع به اینا که همیلان در این امروز جلسه امروز بهش اشاره داریم، اینا رو با چی بگیم؟ اینا حلیه بسیطه است؟ حلیه مرکبه است؟ آیا حلیه بسیطه رو گسترش بدیم؟ این مخالف با تعریف خودشه. آیا حلیه مرکبه رو گسترش بدیم؟ مخالف با تعریفی است که اینجا ارائه شده. آیا گونه دیگری از گزاره ها تبیین بکنیم؟ چی کار باید کرد؟ توجه کردید این جای بحث و بررسی و پیگیری داره. حالا به لحاظ سیر تاریخی چه؟ مثلا میدونید که همین بحثی که من عرض کردم در قاعده فرعی هم هست. یواش یواش صدر المتقین قاعده فرعی رو خیلی عمق داده، که اصلا این نحو عمقی که صدرا به قاعده فرعی داده پیش از این اصلا خبری ازش نبوده. الان راجع به این بحث، حالا راجع به حلیه بسیط و مرکبه، من در کلمات صدرا یعنی این ارتقاها رو مشاهده نکردم، در حالی که میتونست ایشون ارتقاها رو بده. در اصل میخوام بگم اینجا یک مسئله وجود داره که جای پیگیری هست. مثلا بحثی که امروز باید آغاز بکنیم اینه که ایشون قلمرو جعل مؤلف را مشخص میکنه و این خیلی مهمه و جالبه. ایشون میفرماد جعل مؤلف فقط اختصاص داره به عوارض مفارقه. یعنی از یه جهتی تبیین و توضیح در واقع اون چی که پیش از این راجع به جعل مؤلف داره هم هستش. جعل مؤلف اختصاص داره به عوارض مفارقه، یعنی هر جا شما موضوع و محمولتون به لحاظ محکی هاشون موضوع و محمولتون در ارتباط با عوارض مفارقه یک شی با خود شیعه، اونجا جعل مؤلف دارید. طبیعتا باید بگید اونجا چی دارید؟ حلیه مرکبه دارید. بعد خودشون در ادامه میفرماد که در نسبت یک شی با خودش، در نسبت یک شی با خودش و نسبت شی با ذاتیاتش و نسبت شی با لوازم ذاتش جعل تعلیفی راه نداره. جعل تعلیفی راه نداره. البته معنای این سخن این نیستش که در شی، در ارتباط با شی و خودش، شی و ذاتیاتش، شی و لوازم ذاتش اگر جعل مؤلف راه نداره یعنی جعل بسیط راه داره. توجه کردید؟ یعنی جعل بسیط را داره. اینجا حالا بس یک کمی مبسوط تر شده. الان اینجا توجه داشته باشید، یعنی اگر حلی مرکب اختصاص به عوارض مفارقه داره، در خصوص این سه مثالی که زدم، ذات با خودش، ذات با ذاتیاتش، ذات با لوازم ذات خودش، فکر نکنیم که در اینجاها جعل تعلیفی را داره. ایشون میگه برای اینکه انسان انسان باشه، یا انسان حیوان باشه، یا انسان ناطق باشه، یا انسان حیوان ناطق باشه، یا انسان مثلا ممکن باشه، یعنی لوازم ذات رو بگیره، در هیچ یک از اینها جعل تعلیفی ما نیاز نداریم. معنای این سخن با توجه به اونچه که در قسمت قبل اومده چیه؟ اینه که یعنی حلیه مرکبه هم اینجا راه نداره، حلیه مرکبه هم اینجا راه نداره. بله، یه چیزی از کلمات صدرا اینجا استفاده میشه که اینا جعل بالعرض دارن، توجه، ولی تعیین تکلیف نمیکنه راجع به حلیه بسیطه و حلیه مرکبه بودنش. میدونید که اینا بخشی از اینها حمله اولیه، و حمله اولی در مقابل حمله شایع است، و حلیه بسیطه و حلیه مرکبه هر دو در ساختار حمله شایع مطرح میشه. توجه کردید؟ حلیه بسیطه و مرکبه هر دو در ساختار حمله شایع مطرح میشه. حمله اولی اساسا از طرح این بحث ها خارج هستش. حالا ما مخصوصا سوال رو تو اون قسمت سوم میتونیم ببریم که در ارتباط با شی و لوازمش، البته بحثی که ما مطرح کردیم عامتر، عوارض تحلیلی و مباحث معقول ثانی و آیا اونا رو با جزء لوازم حساب چیکار بکنیم، اون بحثی کمی گسترده تر خواهد شد. ولی در خصوص اونا ما باید چیکار بکنیم؟ مثلا اونا رو حمله اولی بدونیم، حمله شایع بدونیم؟ برخی از این گزاره ها کنه سرشون بیکلاه میمونه، یعنی هیچ عنوانی نداره. حمله اولیه، حمله شایعه، حمله شایعه حلیه بسیطه است، حلیه مرکبه است، چیکار باید راجع به اونا کرد؟ ببینید عبارت صدر رو در این قسمت، ثم ان الجعل المؤلف، جعل بسیط به چی تعلق میگیره؟ به ثبوت و شی، به موجودیت یک شی، به این تعلق میگیره که بحثش گذشت. جعل مؤلف رو توضیحش آوردیم، حالا میخواد قلمروش رو توضیح بده. ثم ان الجعل المؤلف یختص تعلقه بالعرضیات اللاحقه، این ویرگول باید بعدش باشه، یعنی این ویرگول بالعرضیات اونو بردارید بعد از لاحقه بذارید، بالعرضیات اللاحقه، یعنی جعل مؤلف تعلقش اختصاص داره به عوارض مفارقه در مقایسه با یک شی. موضوع با در نظر بگیرید، محمول اگر عوارض مفارقه باشه در اینجا جعل تعلیفی صورت میگیره، مثل جعل زید قائمن، جعل زید آلمن و امثال اینها، تمام عوارض مفارقه رو که میتونیم در نظر بگیریم. عوارض مفارقه هم دیگه من وارد بحثش نمیشم، عوارض مفارقه به لحاظ نوع هستا، ممکنه به لحاظ شخص عرض لازم باشه، اون مهم نیست، به لحاظ نوع چون جزء عوارض مفارقه حساب میشه، عوارض مفارقه تلقی میشود، و اینجا جعل چیه؟ جعل در واقع تعلیفی هستش. چرا فقط راجع به عوارض مفارقه است؟ لخلو ذات انها به حسب الواقع، چون به حسب واقع و نفس الام، به حسب واقعیت خارجی، ذات از عرضیات لاحقه و عوارض مفارقه خالی هستش، و همین مسئله بستر را برای جعل تعلیفی فراهم میکنه. نکته رو نگاه کنید، چون ذات از اینها خالیه، پس جعل تعلیفی راه پیدا میکنه. اینکه ذات را اونگونه بکند این معنا داره. اگر چیزی باشه که گره ذاتی با خود ذات خورده باشه، مثل خود ذات، مثل ذاتیات ذات، مثل لوازم ذات، خب اینا دیگه جعل تعلیفی درشون راه نداره، چون خلو ذات از اونها معنا نداره. این به حسب الواقع هم جدی بگیرید، چون به حسب الواقع اون لوازم رو توضیح میده. لوازم رو متاسفانه اینجا صدر متعلم نیاورده، صفحه بعد آورده. نگاه کنید عبارت رو، ولا يتصور تخلله بین تخلله بین شی و نفسه، او بین شی و ذاتیاته، ای کاش اینم می آورد، او بین شی و لوازمه، این لوازم ذاتیش، بله، نمیگم معقول ثانی فلسفی، توجه کردید؟ چون عوارض تحلیلی هم همین جوری هن. مثلا اربعه و زوجیت، توجه کردید؟ اینجوری ببینید، ولای تصور تخلل چی؟ جعل مؤلف بین شی و خودش، بین شی و ذاتیاتش، بین شی و لوازمش. این کلمه به حسب واقع رو دقت کنید، چون بین شی و لوازمش ذات به ما و ذات خالی از او هستش، ولی به حسب واقع خالی از او نیست. توجه کرد چی شد؟ به حسب وا، چون اصلا جع یه چیزی، برگردم این نکته است که از کلمات استفاده میشه، از این واژه ها استفاده میشه، اصلا بحث جعل بحث واقعه، توجه کردی؟ بحث علیته، بحث وجوده، بحث ثبوته. مسئله جعل، نه مسئله جعل نمیبره ما رو به سمت ذات و مباحث درون ذاتی. این اگر بخوایم با ادبیاتی که معمولا گاهی اوقات مطرح میکنیم، بحث جعل ربطی به نظام نفس الامر به اون معنایی رو که در حیطه ذات و ذاتیات باشه نداره. بحث جعل مرتبط با نظام واقعه، توجه کردید؟ به لحاظ نظام واقع، ذات خالی نیست از خودش، از ذاتیاتش، از لوازمش. نگید ذات به حسب مرتبه ذات از لازمش خالیه، مثلا از امکان خالیه، نه، اون ربطی، یعنی بستر را برای جعل فراهم نمیکنه. توجه کرد چی میخوام بگیم؟ اون بستر را برای، چون جعل مربوط به نظام واقع، نظام واقع، در نظام واقع اگر ذات چیزی خالی از چیزی باشه، اینجا جعل تألیفی معنا داره. نه الان به حسب بحثی که ایشون داره مطرح میکنه، نه نه الان ببینید، الان این بحثی که داریم مطرح میکنیم، یعنی بحث فرمایشی که ایشون داره که جعل بسیط حلیه بسیطه به ما میده، جعل ترکیبی چی میده؟ حلیه مرکبه میده. پس بنابراین حلیه بسیطه و حلیه مرکبه هر دو راجع به حمل شایعی هستش که به لحاظ نظام واقع داره بحث میشه. توجه کردید؟ هم به همین جهت هستش که میگیم برخی از گزاره ها سرشون بیکلاه میمونه، که اینا رو با چی کار ما باید بکنیم. ببینید میفرماد ولا یتصور تخلل جعل مؤلف بین شی و نفسهی و بین شی و ذاتیاتی. و اون این سومی هم عرض کردم تو صفحه بعد میاد، که قولنا الانسان و انسانان و الانسان و این الانسان انسان مثال برای شی و شیه، شی و خودش، انسان حیوان شی و ذاتیاتشه، انسان مثلا ممکنه، اون مثال هستش برای چی؟ اسم سوم که در صفحه بعد میاد. لأن چرا اینجوریه؟ چرا اینا جعل تألیفی نمیخواد؟ لأن کون شیئیاهو او بعض ذاتیاتی یا مثلا لوازم ذاتیش ضروریان و ضروری مستغنن عن الجائل. چون اینکه چیزی خودش خودش باشه یا بعضی از ذاتیاتش باشه، این ضروریه، به ضرورت ذاتیه، و امری که ضرورت ذاتیه میطلبه، ضرورت ذاتی داره، ضروریه، وجوبیه، دیگه جائل نیاز نداره، مستغنن عن الجائل. بلا فاصله اینجا یک اشکالی درست میشه، میخواد اون اشکال رو دفع بکنه. توجه کردین؟ این جمله رو که در ادامه داریم، دفع دخل مقدر هست. و اون اشکالی رو که مطرح میشه این هستش که، یعنی آیا شما میخواید بگید که ماهیت مجعول نیست؟ چون شما گفتید اینکه ذات ذات باشه یا ذات ذاتیات باشه، این نیاز به جعل نداره. آیا شما میخواید بگید ماهیت، یعنی ذوات اشیاء، مجعول نیست؟ صدرا میگه من منظورم این نیست، چون این خودش محل نزاع و دعوای ماست که آیا ذات جعل پذیر است یا وجود جعل پذیره، یا مثلا اتصاف ذات به وجود جعل پذیره. بحث من این نیست، بحث من این نیستش که مثلا ماهیت گرچه ایشون خودش اعتقادش بر اساس اصالت وجود اینه که ماهیت جعل پذیر نیست، ولی میگه الان محل بحث من در این گفتگو این نیستش که ذات جعل پذیر نیست. بحث من اینه که ممکنه ذات جعل بپذیره یا وجود جعل بپذیره، اما بنابر هر دو عقیده، یعنی چه عقیده کسانی رو که وجود رو مجهول میدونن بپذیریم، چه عقیده کسانی رو که ماهیت رو جعل پذیر هستن بپذیریم، هر دو گروه در یک نقطه اتفاق دارن. اون نقطه‌ای که اتفاق دارن چی هستش؟ اون نقطه‌ای که اتفاق دارن این هستش که اینکه ذات بخواد ذات باشه یا ذاتیات رو داشته باشه یا لوازم ذات داشته باشه، نیاز به جعل دیگر غیر از همون جعلی که میاد وجود رو جعل میکنه، یا اون جعلی که میاد چی؟ ماهیت رو جعل میکنه، نیاز به جعل دیگری نداره، همون جعله، تمام شده. یعنی اینکه ذات بخواد ذات باشه یا ذاتیات رو داشته باشه یا لوازم ذات داشته باشه، این دیگه نیاز به جعل نداره. بله خود ذات ممکنه اصالت ماهوی باشیم بگیم که خود ذات نیاز به جعل داره. بیانی که صدر اینجا داره این هستش که هر دو گروه متفقند اگر شما ذاتی نداشته باشید،
از باب اینکه هر چیزی رو می شود از معدوم سلب کرد، حتی خودش هم میتونید از خودش سلب کنید، ذاتیاتش هم میتونید از خودش سلب کنید، لوازم ذاتیش هم میتونید از خودش سلب بکنید. ببینید هر دو متفقن، اگر میخواد ذات ذات باشه یا ذات ذاتیات داشته باشه یا لوازم ذاتیات داشته باشه، باید پای وجود و تحقق به میان بیاد، یا به اون تلقی که اصالت وجودیا دارن یا به اون تلقی که اصالت ماهویا دارن، باید پای تحقق به میان بیاد. بحث ما الان که گفتیم ذات میخواد ذات باشه یا ذاتیات باشه نیاز به جهل نداره، غیر از این چیزیست که الان ما مطرح کردیم. توجه کردی ببینیم بیانشون رو؟ حتما باید پای تحقق به میان بیاد، اگر نباشه خب از معدوم صرف چیزی که هیچی نیستش یعنی چی که خودش خودش باشه یا خودش ذاتیات خودش داشته باشه یا لوازم ذاتیات خودش داشته باشه. بخونیم اینجا ببینیم مراد صدرا چیه. لست اقول حصول نفس شی او حصول نفس شی او نفس مقوماتهی مستغن عن الا بالضروره. من نمیخوام تو این جمله بگم که خود شی یا مقومات شی اساسا علت نمیخوان به نحو ضروری، اینو نمیخوام بگم. چرا؟ از هو حریم و تنازع بین اصحاب المعلم الاول و اتباع الرواقیین، چون مثلا محل اختلافی که آیا ماهیت جل این جمله چیه؟ میگه از اینکه گفتم ذات ذات باشه یا ذات یاد داشته باشه این نیاز به جل نداره، فکر نکنید من میخوام بگم چون من اصالت وجودیم میخوام بگم که اصلا ماهیت جلپذیر نیست، نمیخوام اینو بگم. این که اصلا محل بحث ماست. تازه از هو حریم و تنازع بین اصحاب المعلم الاول که قائل به در واقع اصالت وجود و جلپذیری وجود هستن، که در صفحه بعد مفصل میاد که مشائین قدیم اینجور قائل بودن بنابر اعتقاد صدر و متعلمین. حالا می‌رسیم از بیانشون این هستش که اونا این اعتقاد داشتن. و اتباع رواقیین، رواقیین اینجا آورده، در صفحه بعد میاره اشراقیون. حالا اینکه آیا رواقی و اشراقی با هم فرق می‌کنه نمی‌کنه، میشه بحثایی رو مطرح کرد. حالا در اصل این اصلا حریم نزاز بین مشائین و اشراقیون که آیا ماهیت جل می‌پذیره یا نمی‌پذیره، من در این گفتگو اینو نمی‌خواستم بگم. بحث من چیز دیگری بود، بحث من این بود که حالا یا وجود مجعوله یا ماهیت مجعوله، در اینکه ماهیت خودش خودش باشه یا ذاتیاتش باشه یا لوازم ذات باشه نیاز به جهل نیست. ما اتفاقهم علا عدم انفکاک تقوم عن الوجود المطلق، همشون متفقن این نکته رو دارن، همشون متفقن این بحث رو دارن که تقوم برمیگرده به چیزهای درون ذاتی یا لوازم ذات. قوام معناش اینه، یعنی ذات ذات ذاتیات نسبت به ذات، البته نسبت به لوازم ذات کلمه تقوام به کار نمیبرن، ولی چون اون دست از قضایا ملحق به ایناست ما یه سره میکنیم. همشون اتفاق دارن بر اینکه تقوام منفک از وجود مطلق نیست، یعنی نمیشود هیچ وجود اصلا مطرح نشه ولی ذات ذات باشه، ذات ذاتیات خودش داشته باشه، یا یعنی اصلا نمیشه. چرا؟ لصحت سلب المعدوم عن نفسه، چون ما یه قاعده کلی داریم که معدوم از خودش قابل سلب، ذاتیاتش از خود او قابل سلب استش. بله خلافاً لطائفت من المتکلمین، بله یه متکلمینی پیدا شدن بله که این حرف رو زدن. توجه کردید؟ یکی از معاشین بزرگوار که گفته طائفی از متکلمینی حرف زدن که عاری از عقل و رویه هستن. توجه کردید؟ خب وقتی کسی عقل نداشته باشه طبیعتا این حرف رو میزنه، اما اگه عقل داشته باشه این حرف رو نمیزنه. توجه کردید؟ خلافاً به طایفت من متکلمین وقت سبقت حکایت و بعض من حوثات هم دلدنم بعضی از اصلا حالا ما یعنی این حالا دیگه خوششون اومد که یه حرفی اظهار نظری بکنن از روی هوا و هوس و یه مقداری جار جنجال به با بکنن، این حرف ها رو زدن، نه اینکه بخوان رأی و نظری رو الغا بکنن. نه نه نوزه به صورت نبود، میخواد بگه اگر من گفتم که اینکه ذات ذات باشه یا ذات ذات یاد داشته باشه این نیاز به جهل نداره، این اصلا ربطی به این نداره که چی اصیله چی اصیل نیست، چی مجهوله چی مجهول نیست. یه دفعه تو وسط این بحثی که من گفتم در نیار که آه پس ماهیت شما اعتباری میدونی که متعلق جهل، اون یه بحث دیگه است. میخواد بگه دو تا بحث اینجا وجود داره، این دو تا رو با هم دیگه خلط نکنید. چرا الان میگه در صفحه بعد که رسما میگه، توجه کردید؟ در جای دیگه میشون گفته وقتی بحث وجود ماهیت رو مطرح کرده، میگه مشائین قائل به این بودن که در واقع وجود اصیله، بعد میگه متأخرین از مشائین یه اشتباه. الان در صفحه بعد میاد این بحثا، چرا اصلا ملا صدر این اعتقاد رو داره؟ اصلا ملا صدر این اعتقاد داره که اونها اصالت وجودی هم ولذا جل رو هم به وجود معتقد هستن. بله، حالا اینکه آیا وجود رو متباین ها میدونن نمیدونن، اونها بحثی است که راجع به مشا باید مطرح بشه. خیلی خوب، بعد از اینکه این مقدمات سپری شد، یعنی یه مقدار جل توضیح داده شد، اقسامش توضیح داده شد، ایشون وارد صلب بحث میشه و اونم طرح اقواله. ببین من قبل از اینکه وارد طرح اقوال بشم یه نکته عرض بکنم، این نکته رو دیروز هم اشاره کردم ولی الان جاشه که توضیح بدیم. به این معنا که بعد از اینکه بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، یعنی این بحث وقتی مطرح شد، تو فرایند علیت ما ببینیم علت معلول رو ایجاد میکنه. ما تو منطقه معلول وقتی عقل به تحلیل میپردازه به سه چیز میرسه. خوب دقت کنید چرا اصلا بحث جهل مطرح شد، چرا بحث جهل مطرح شد، چرا این اقوال مطرح شد. برای اینکه وقتی عقل انسان توییته معلول، حالا توییته علت، آیا این به این تحلیل میرسه یا نه، لزوما به این تحلیل نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن علت واجب الوجود باشه، اصلا ماهیت نداشته باشه، ولی در نایه معلول حتما این نکته است. وقتی علت میاد معلول رو شکل میده، عقل با مطالعه معلول به این تحلیل میرسه که من اینجا سه چیز پیش روی دارم. تا حالا دو چیز میگفتیم، الان یه چیز اضافه میشه، یکی وجود اینجا دارم، یکی ماهیت دارم، یکی ارتباط ماهیت با وجود. پس من سه چیز این وسط دارم. دقیقاً تو فرایند علیت چی پیش میاد؟ دقیقاً تو فرایند علیت چی پیش میاد؟ یه نکته باز همینجا بگم، کاملاً باید دوستان حواسشون جمع باشه. ببینید من وقتی میگم در معلول سه چیز دارم، با اینکه واقعاً معلول یک چیزه، معلول یک چیزه، ولی وقتی تحلیل میکنم به سه چیز میرسم، این رو باید توجه داشته باشید. تمام کسانی رو که این نظر رو دارن، این نظرات رو دارن میدن، قبول دارن که بابا معلول بالکلیه متوقف بر علته، بحثی تو این قسمت ندارن. یعنی شما این سه چیز که یه چیزی 100,000 چیزم از اینجا انتظار بکنید، میگید تمام معلول متوقف بر علته، تو این بحث نیست. در بحث جل ما دقیقاً میخوایم متمرکز بشیم روی این نکته، روی این نکته میخوایم متمرکز بشیم که اولاً و به ذات چه چیزی طرف علته. یعنی وقتی علت میخواد معلول بیاره، دقیقاً چه کاری انجام میده، چی میده. بله، اگر مثلا فرض کنیم به این نتیجه برسیم که وجود میده، میگیم ماهیتش و اتصاف ماهیت به وجود مجهول هستن، اما نه مجهول به ذات بلکه مجهول به لرز. یعنی چون حالات اونی هستش که علت پدید میاره، لذا مجعوله، لذا موجوده، لذا متحققه. توجه کرد چی شد؟ هر نظری رو شما مطرح بکنید غیر از بحث اتصاف که یه توضیحاتی داره که انشالله عرض خواهم کرد، اون نظریه که اتصاف رو مجعول میدونه، هر نظری رو شما قبول بکنید، چون اصلا صدرا دیگه نظریه، یک نظریه که نظریه اتصافیه، از دو خارجش میکنه، میگه اصلا یه برداشت نادرست تو این فضا بوده. توجه کردید؟ فقط دو تا نظر رو جدی میگیره. هر نظر رو که شما مطرح بکنید، نمیخواد بقیه رو از دور مجهول بودن خارج کنه، فقط میخواد بگه اونی رو که اولا و به ذات تو فرایند علیت صادر میشه، اینه، بقیه احوال او هستن. توجه کردید؟ تو این فضا سه تا دیدگاه مطرح شده، چون ما با تحلیل عقلی سه چیز اینجا به دست آوردیم: ماهیت، وجود و اتصاف ماهیت به وجود. یک دیدگاه چیه؟ دیدگاه ایشون میگه دیدگاه حکمای مشا، قدمای از مشا. قدمای از مشا اینها معتقد هستن که از میان این سه چیزی که داریم، اونی که مجعوله وجوده. چرا؟ چون وجود اصیله، یعنی اونی که واقعیت داره و متن سازه چیه؟ وجوده. پس وجود هستش که معلول واقعی ماست، مجعول اولا و به ذات اینه. بله، ماهیت او و اتصاف و ارتباط ماهیت به وجود حیث های تحلیل عقلی است که از همین مجعول واقعی در میاد، ولذا اونا مجعولن، ولی مجعول بالعرض هستن، مجعول بالعرض هستن. خب این یک نظر. نظر دیگه چیه؟ نظر دوم این است که ما بگیم اتصاف ماهیت به وجود مجعوله. صدر میگه این برداشتی است که متأخرین از مشا از متقدمین مشا کردن، و این برداشت برداشت نادرستیه، چون اینا فکر کردن وجود قابل جعل نیست، اونی که قابل جعل موجودیته. یعنی مجعول رو وجود نمیدونستن، موجودیت، موجودیت یعنی اتصاف شیء به وجود، اتصاف شیئی به وجود، گفتن این مجعول واقعا. توجه کردید؟ این البته کسی که نظر اتصاف رو میده یه نکته هایی هم باید طرح بشه. اونی که مجعول اولا و به ذاته میگه که چیه؟ میگه که اون اتصاف هست. حالا آیا اینجا ما مجعول بالعرض هم داریم؟ مجعول بالعرض هم داریم؟ اینجا یک کمی نیاز به دقت داره مطابق با نظریهشون. کلماتشون ازش این استفاده میشه که وجود قابل جعل نیست اصلا، چه به ذات چه بالعرض، مگر بالعرض مجازی صرف باشه. توجه کردید؟ ماهیت هم همینجوری، اینا قابل جعل نیستن، اونی که قابل جعل ارتباط ماهیت با وجود هستش. حالا انواع اشکالاتی که میشه بعد اینجا درست بشم جای پیگیری داره، ولی صدرا دیگه به تدریج این قول رو کلا چیکار میکنه؟ حذفش میکنه. اینم نظر دوم. نظر سوم نظر کسانی هستش که قائل به اصالت ماهیتن. نتیجه اصالت ماهیت اینه که جعل رو به چی معتقد باشه؟ به ماهیت. یعنی علت ماهیت میده. بله، وجود و اتصاف ماهیت به وجود یک حقایق تحلیل عقلی هستش که انسان از همین ماهیت در میاره. ببینید بیان رو. فجمهور المشائین، جمهور المشائین منظورش غیر از متأخرینه که در سطح بعد جدا میکنه. فجمهور المشائین، من اینا رو شما رو دادم، ذهبو قول اوله، ذهبو کما هو المشهور الا ان الاثر الاول، من زیر اول خط کشیدم، اثر اول، ما اثر اول و اثر ثانی داریم، یعنی مجعول اولا و به ذات و مجعول ثانی هم و بالعرض. این اول یعنی به ذات، ثانی یعنی بالعرض. توجه کردی شد؟ با همون دقتایی که باید در بالعرض و به ذات صورت بگیره. نه یعنی ثانی یعنی اگر اول اینه یعنی خب این که مجعول شد بعد اونم مجعول میشه. نه نه، منظور از ثانی نه یعنی اون واقعا مجعول میشه، یعنی چون حال مجعوله لذا مجعوله، به نوعی تقلیدی. آره، با توجه بکنیم. الا ان الاثر الاول للجائل هو الوجود المعلول، اثر اول برای جائل وجود. از این کلمه اول چی در میارید؟ یعنی بله ماهیت هم اینجا انتظام میکنید، اتصاف و ارتباط ماهیت به وجود هم انتظام میکنید، ولی همه اینا چیه؟ تحلیلیه. یعنی چون حالات او هستش مجعوله، مجعول ثانیا و بالعرضه. و فسره، کلمه فسره رو نگاه کنید، یعنی متأخرین از مشائین نگاه کردن به حرفای قدمای مشا ولی خوب نتونستن استفاده بکنن که حرف اونا چیه. لذا نظریه خود این متأخرین فکر میکنن متقدمین مشا نظرشون اینه، ولی ایشون میگه این تفسیر و برداشتی است که اینها از قول متقدمین کردن. و فسره المتأخرون بالموجودیت ای اتصاف و ماهیت المعلول بالوجود، این هستش که مجعوله. از این بالمعنا تا سطر بعد الوجود قبل از الاستغناء رو داخل پاورقی بارید. علتش اینه که ما اون مقداری که داخل پاورقی بردیم اینجا اشاره به اون بحث داره، دیگه نمیتونیم اینجاش نگرش داریم. ببینید بالمعنا الذی ذکرنا لا ان الاثر الاول، من حیفم میگم این اثر اول اینجا چون اومده، ولی در صورت بخاطر اینکه اونجا رو پاورقی بودیم باید میبردیم. لا ان الاثر الاول هو ماهیت الاتصاف او ذات المعلول او نفس الوجود. تا اینجا این مقدار رو ببریم داخل پاورقی. حالا تفسیر کردن متأخرین این که اونا گفتن وجود معلول گفتن مجعوله، اون وجود رو به موجودیت تفسیر کردن، لذا از دلش چی در اومده؟ اینکه اتصاف ماهیت به وجود مجعوله، ماهیت معلول به وجود مجعوله. چرا؟ دلیلشون چیه؟ لاستغناء الماهیات، منظور از ماهیات به معنی العام وجود رو هم میگیره، ماهیت رو هم میگیره. لاستغناء الماهیات به حقایق حتی تصوری اندهم من الجائل، میگه به خاطر اینکه ذوات به حقایق تصوری که میگه، نه تصور به ما و تصورها، یعنی ذوات به ما و ذوات، ذوات به حسب مثلا بگید حمل اولی، به حسب خودشون، ذوات نیازمند به جائل نیستن. یعنی وجود، یعنی چی وجود رو میخوای جعل کنی؟ یعنی وجود رو میخوای وجود کنی؟ این که اصلا معنا نداره. ماهیت رو میخوای ماهیت کنی؟ پس اینا جعل پذیر نیست. ارتباط ماهیت به وجود است که جعل پذیره. نمیدونم الان کسی اسم ببریم نمیدونم. بله؟ نه نمیشه، چون اون کلمه هو ماهیت الاتصاف اشاره به همین داره، توجه کردید؟ چون میگه ماهیت اتصاف مجعول نیست، اتصاف مجعوله، این اشاره داره به همون چیزی که در اونجا جزء پاورقی رفته، تا اون روشن نشه این روشن نمیشه. بله مشایین، چون قبلا گفت جمهور المشایین. بله نه اشراقیون داستانش جداست، قول سومه. عده‌ای از همونایی که حرف شیخ اشراق رو در مجهولیت ماهیت قبول نکردن، گفتن مجهول موجودیته، توجه کردید؟ یعنی بعد اول که قدما مشائین که بودن میگفتن وجود، تمام، گرچه شفاف نبود، درسته؟ نوبت به شیخ اشراق که رسید اینا چی گفتن؟ اینا گفتن ماهیت. یه عده‌ای از حکمای مشا در مثلا دوره‌هایی رو که حکمت اشراق شکل گرفته، برای مقابله با اشراقیون گفتن نه ماهیت مجعول نیست، موجودیت مجعوله. نه اصلا کار به اون نداریم، اشراقیون که بحث ماهیت داریم. غیر از اونها ادعی پیدا شدن که میگفتن ماهیت جعل پذیر نیست، چون اونها مستقیم میگفتن ماهیت جعل پذیره، نه موجودیت جعل پذیره، یعنی ارتباط ماهیت به وجود. بله الان در ذهنم نیستش که، نه خواجه نصیری که رسما میگه جلب ماهیت تعلق میگیره، در تجرید گفته جلب ماهیت تعلق میگیره، خواجه نصیر یعنی اصالت ماهویه. لاستغناء الماهیات به حقایق حد تصوری اندهم من الجاهل، این قول دوم. و اما قول سوم، و ذهبت طائفه اخرى من الحكماء المعروفين بالاشراقيين الى ان اثر الجاهل و ما يبدئه اولا و بالذات، این تعبیرها خیلی جالبه، هو نفس الماهیات. طایفه دیگری از حکما که معروف به اشراقیون هستن، اینا معتقدن که اثر، اینا همه تحت تاثیر اینه که ماهیت رو اصیل میدونن، اثر جائل و اون چرا که جائل ایجاد میکند، این ابدا به معنی اعم است، نه ابدا به معنی خاصش نیست، و ما یبدئه اولا و بالذات هو نفس الماهیات، اونی که اولا و بالذات جعل میکنن همون نفس ماهیته. ببینید از اینجا به بعد توضیحات ایشون راجع به این دیدگاه سوم میاره که خیلی جالبه، یعنی دقیقاً همینا باید در کجا پیاده بشه؟ اون وقتی که ما وجود رو مجهول میدونیم، درسته؟ الان ایشون داره توضیح میده اینایی که ماهیت رو مجهول میدونن نگاهشون نسبت به وجود چیه، نسبت به اتصاف چیه، یعنی چی این حرفا رو میزنن، ولی دقیقاً همین حرفا به درد کجا میخوره؟ اون وقتی که ما وجود رو مجهول میدونیم. خودشون هم اشاره میکنه، یه اشاره ظریفی داره در صفحه بعد، میفرماد ثم یستلزم ذلک الجهل موجودیت الماهیه بلا افاضه من الجاهل لا للوجود ولا للاتصاف لانهما عقلیان مصداقهما نفس الماهیت الصادره. خیلی جالبه، خیلی جالبه این متن، دقیقاً این همین متنای به این خوبی رو شما باید کجا مطرح بکنید؟ اون وقتی که وجود رو مد، یعنی جاهل مد وجود میده، بله ماهیت و اتصاف ماهیت به وجود و امثال اینا هم کنارش میاد، اونا مجهول بالعرضه. میفرماد سپس وقتی نفس ماهیت جعل شد، سپس لازم دارد این جعل، یستلزم ذلک الجعل، چی لازم مستلزم چیه؟ موجودیت ماهیت، اما به نحو بالعرض، مستلزم موجودیت ماهیت است به نحو بالعرض، بلا افاضه من الجاهل، بدون اینکه جاهل اینجا افاضه دیگری داشته باشه، لا للوجود و لا للاتصاف. چرا میگه لا للوجود؟ این بقادر اینکه اثارات ماهوی دیگه تو این فضا الان داریم بحث میکنیم، لا للوجود و لا للاتصاف لنما عقلیان، این عقلیان رو مواظب باشید، شیخ اشراق عقلیان یه جور میگه، سید سند و همسایینا عقلیان یه جور میگن، الان عبارت اینجا بیشتر به طرف مکتب شیراز و سید سند میره، توجه، چون میگه مصداق خارجی داره، منشأ انتزاع داره، لال الوجود و لال الاتصاف لنهما، یعنی این وجود و اتصاف ماهیت وجود هر دو تحلیل عقلیه، مصداقهما نفس الماهیت، یعنی مصداق این دوتا هم خود ماهیته نه چیزی دیگر، یعنی منشأ انتزاع خارجی داره، نفس الماهیت صادرت عن الجاهل کما ان مصداق کون ذات ذاتن نفس الذات بدون الاحتیاج الى امر آخر، چنانچه در بحث قبلی گفتیم اینکه ذات میخواد ذات باشه، خود ذات هستش، دیگه نیازی به امر دیگر وجود نداره، وجود و اتصاف ماهیت به وجود هم همین گونه خواهد شد، یعنی نیازی به جعل جدید نداره. اونجا نگفتیم که بحث ذات ذات باشه، ذات ذاتیات باشه و ذات لوازم ذات باشه. اینجا داریم به اون لوازم نزدیک میشیم. نمیگم حالا لوازم رو باید بست بدیم یه مقداری، نه به اون اصطلاحی که اونجا میخواستیم به کار ببریم. حالا فانه اذا صدرت ذات المعلول کماهیت الانسان مثلا عن العله، وقتی که ذات معلول مثل ماهیت انسان از علت صادر بشه، بر اساس کی داریم حرف میزنیم؟ اصالت ماهوی اشراقیون داریم حرف میزنیم. وقتی صادر بشه لا یحتاج بعد از صدورهی الى جائل، بل لا یحتاج بعد از صدورهی بله الى جائل یجعل تلک الذات نفسها. میفرماد وقتی ماهیت انسان جعل شد، احتیاج نیست بعد از صدور این معلول به یک جائلی که این ذات را ذات قرار بدهد، ذات را ذاتیات ذات قرار بدهد، ذات را موجود قرار بدهد، ذات را متصف به موجودیت قرار بدهد. نه، همه اینا میاد خودش. الا جائل یجعل تلک الذات نفسها فهی مستغنیتون بعد از صدورها ان جائلها ان جائل یجعلها ایاهو. اشاره به اون بحث صفحه قبلم داره، اون مستغنی هستش. بعد از اینکه از جائل صادر شد این ماهیت، این ذات، دیگه مستغنی است از جائلی که قرار بدهد این ذات را ذات، این ذات را ذاتیات، این ذات را موجود. این همین ادامه بدید اینا رو، توجه کردید؟ ولا یتوهم ان کون الذات ذاتا لما کان متفرعا علی نفس الذات و الذات مجعولتون محتاجتون الی الجائل فیکون هذه النسبه ایضا محتاجتن الی الجائل و مجعولتن له و کذا کونها الی آخر. میگه نگاه بکنید، نباید این توهم صورت بگیره که ما وقتی مثلا میگیم اینکه ذات میخواد ذات باشه متفرع بر نفس ذاته، توجه کردید؟ مثلا وقتی خود ذات که جعل میشه، اینکه ذات بخواد ذات باشه متفرع بر همون نفس ذات هست، و وقتی نفس ذات جعل میپذیره، اینکه ذات باشه ذات ذات باشه متفرع بر همون نکته هستش. این واضح باشید، منظور ما این نیستش این ذات میخواد ذات باشه محتاج به همون جائل اولیه است. این دقت کنید این نکته رو، اینجور نیستش که وقتی جائل میاد یک ذاتی رو جعل میکنه، اگر گفتیم دیگه نیازی نداریم به جائلی دیگر که بیاد چیکار بکنه، ذات رو ذات بکنه، منظور ما اینه که ذات ذات شدنش هم متوقف است بر اون جائل قبلی. نه، اصلا ذات ذات باشه جعل نمیخواد، به نحوه بالعرض به جائل اولیه احتیاج داره، نه به نحوه به ذات. این دقت کنید، ببینید این شبه، این دفع دخل مقدره، چون نه اینکه در بالا گفت وقتی که ذات جعل شد دیگه اینکه ذات ذات باشه نیاز به جائل نداره، همون جائل اولیه کافیه. ممکنه تو ذهن بزنه او پس این ذات بخواد ذات باشه، یا ذات بخواد ذاتیات داشته باشه، یا ذات بخواد لوازم ذات رو داشته باشه، متوقف است در جعل بر همون جائلی که ذات رو جعل میکنه. میگه نه، این توهمو نکن، توجه کردید؟ بله، احتیاج دارد به اون جائل، ولی احتیاجش بالعرضه، نه اینکه ذاتن اون جائل بیاد این جعل دومم انجام بده. نه نه، اینجور نیست. ببینید، اگر درست یادم نرفته باشه و درست تحریف کرده باشم، بعد نگاه کنید، ولای توهمن، نه این که گفتم حرف درستیه، ولی این که اینجا فکر کنم همین باشه، ولای توهمن نه ان کون ذات توهم نشه، من از این حرفایی که زدم توهم نشه که اینکه ذات بخواد ذات باشه، این فقط یک نمونه است، ذات ذات باشه، این ذات ذاتیات باشه، ذات لوازم ذات داشته باشه، ذات بخواد موجود باشه، ذات بخواد متصف به موجودیت باشه، همین رو گفتیم. ولای توهمن ان کون ذات ذاتن لما کان متفرن الان نفس ذات و ذات مجعولتون محتاجتون الی الجائل، و ذات هم مجعول است و بنابر نظر اشراقیون داریم حرف میزنیم دیگه، و ذات هم مجعول است و محتاج است به جائل فیکون و هذه النسبه، و این نسبت رو بزنید به اینکه کون و ذات ذاتن و مشابهاش. خب توهم نکنید این حرف رو که زدیم معناش این هستش که پس این نسبت هم محتاج به جائله و مجعولتن، این منظور از الجائل همون جائلی که نفس ذات رو جعل میکنه، و مجعولتن و مجعول او هستش، و کذا کونها موجودتن علا هذه الطریقه یحتاج الى الجعل السابق المتعلق به نفس المایه، همون هستش گفتم فجر کردی، و کذا کونها موجودتن. چرا این موجودتن رو اضافه کرده؟ چون بحث ما همین بوده، اینکه موجود هستش بنابر این طریقه، کدوم طریقه؟ اصالت ماهیتی که جعل به خود ماهیت میخوره، محتاج است به همون جعل سابقی که متعلق به نفس ماهیته. این توهمو نکنید ها، نکته دقیقی است. اینکه ما گفتیم نفس ماهیت وقتی جعل کرد دیگه ما نیازی نداریم به اینکه ذات ذات باشه یا ذات موجود باشه، به جعل دیگر نیاز نداریم، همون جعل کافیه. فکر نکنید این چیزایی که در مرحله دوم گفتیم مثل خود ذات وابسته است به اون جعل اولیه، جائل صابر. نه نه، اون دومی اصلا جعل نمیخواد، حتی جائل اولی هم در او تاثیر نمیذاره. جائل اولی فقط میاد نفس رو، نفس این ذات رو ایجاد میکنه، اونا خودشون میان، این اونا جزء احوالات مجعولن. بله میتونید بگید به جائل ارتباط داره ولی به نوع بالعرض، مستقیما فرایند جعل راجع به اونا نیست. لانا نقولو، وقتی ما هم گذاشته ولی از وقت اضافه استفاده میکنیم، لانا نقولو، چرا این توهم نشه؟ بخاطر اینکه ما جواب میدیم، خیلی من جمله زیرش خط کشیدم، فرق بین الاحتیاج ناشی من الشیء، این ویرگول اینجا گذاشته کاملا بعد از به ذات باید باشه، فرق بین الاحتیاج ناشی من الشیء به ذات و بین الاحتیاج ناشی منه، این ویرگول هم بردارید، بالعرض و علی سبیل الاتفاق، فرق استش بین احتیاجی که ناشی میشود از یک شیء به نحو به ذات و بین احتیاجی که ناشی می شود از شی به نوع بالعرض و علی سبیل الاتفاق. این علی سبیل الاتفاق ثانیم و بالعرض میگن اتفاق، بالاتفاق میگن اتفاق، یعنی چی؟ یعنی وفق افتادن، همراه شدن. منظور بالاتفاق نه اون اتفاقی که یکی از توجیهاتی که برای نظریه اتفاقیون قدما میگفتن همین بود که ماهیات و موجودات بالاتفاق خلق شدن، یعنی اول وجود خلق میشن، اونا چون همراهش هستن خلق میشن. توجه کردید؟ منظور از علی سبیل الاتفاق یعنی وفق افتادن، نه یعنی اینکه اصلا هیچ، یعنی بدون اون نظریه اتفاق منظور نیست، همراهی. فان صدق ذاتیات میمونه ای کمی میمونه ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. هر چی خواستیم تا آخر فصل بکشونیم نشد. فرق بر جعل و ذاته، توجه کردید؟ شما وقتی ذات رو جعل بکنید دیگه ذات خودش ذاته، چون اگر جعل ذات نشه در کتم عدم محض چیزی ندارید که بخواد خودش خودش باشه، که در کتم عدم محض شما چیزی ندارید که خودش بخواد خودش باشه، که پس باید ذات جعل بشه. تو
خلافن نظر
نفس، خلافن خلافن لکزان بگه عقل ندارن.
جای
لا مجنون بزرخ میگن، حالا من نخواستم کل کل بکنم با صدر متعلق اینجا، ایشون که اینو میگه اتفاقا اون کسی که ایشون خیلی بهش اعتنا داره، یعنی ابن عربی، بحث همین متکلمین که معتزله هستن رو جزو بهترین حرف ها میدونه. توجه کرده؟ اونی که دیگه تو این خضا جدی هستش برای ایشون، یه هر متکلمی جدی نیست، اینجوری نیستش که حواسات بدونه و یا مثلا چیزی که اهل مو همین ثابتات دیگه، ثابتات ازلی رو
در عکس میشه.
بله
ذات ذات هست چه متقدم بر نفس
ذات میشه، جعل ذات متقدم نمیشه اینجا گفت، تقدم و تأخری نیست البته، همین ذوات هم دیگه، وجود هم یک ذاتی داره، لوازم ذات داره، اونا هم ذواتی هستن، هستن حوزه باشید نیستن، این همین ثبوتی که شما یه حوثه
اونجا لا مجعولی که از وقتا میگن لا مجعولن، هم مجعولیت بلعرز یه چیزه
حالا داریم در ادامه که شما بحث داریم، یه مجعول بلعرز به حسب متن، اگر متن مجعول بود اینو مجعول بلعرز، اگر متن مجعول نبود من لا مجعولم، ولی به لا مجعولیت متن، یعنی دیگه این
میدونم به اونا نمیتونه بگیم لا مجهول، مثلا اونا که مجهول بلعرز،
چرا میتونه بگیم لا مجهول، یعنی لا مجهول به ذات، میتونه بگیم مجهول بلعرز، یعنی شما سلب جهل به ذات میتونید بکنید اثبات جهل بلعرز، ولی برخی از جاها که سلب جهل میکنیم مطلقا سلب جهل،
یعنی اصلا
مثلا از ضرورت ازلی هم به قدام خودش داره که ضرورت ازلی یه مطلقا سلب جهل میشه از نه به ذات نه به در از هیچ بل خلاف ماهیات، ماهیات جهل ازش نفی میشه ولی جهل به در از ثابت.
تو فضای عرفانی ما چیکار میکنیم
بس جهل؟ خب اونم یه داستان مفصل
جهل رو چی میبره؟
یه پایان نامه شکل کشیده به اینجا که جهل در عرفان به چی تعلق میگیره. اونجا تقریبا دو تا قول از کلمات این آقایون هستش که از خود پدیده ظهور در تعین اول تا به مادون همه جا جهل.
مجهول چیه؟
حالا آیا مجهول چیه؟ آیا ظهور مجهوله؟ آیا ماهیت مجهوله؟ اینجا اینا هم جای بحث و گفتگو داره.
اینجا و اتصال
یه بحث یه اصطلاح تو جهل هستی که جهل فهم به تعینات خلقی میخواره، یعنی تو قبل از اون جهل در کار نیست. مثلا اونوی اینجوری میگن
نه هم سال اونه که حالا محدوداش کار نداره. به هر حال اونجایی که میتردیم جهل چی و مجهول میگیریم؟ چون دیگه وجود که ما نداریم.
بله اونجا هم جای طرح این پشت تو قول هست. آیا ظهور این اسما یا اعیان یا اتصاف اسما به اعیان یا اعیان به اسما؟
این
بحث
میاریم
اسما و اعیان و اتصاف ثابت ازلیه فرمودی ثابت ازلیه لازمش واسطه بین وجود عدم نیست؟
نه
بله ولی جدیه
این قضیه نه رای ثابت
ازلیه رو همون چیز
میدونی؟ نه حالا بعد
اعیان ثابته نه ثابته شما نظرشون تغییره
بعضی میگن که ایشون نظریه ثابت ازلی رو به طرف نظر خودش کشونده، نه اینکه نظر خودش رو، یعنی اعیان ثابته رو اولا باید گره بزنیم با وجود ثابتات ازلی هم، یعنی همون اعیان ثابته تو علم پروردگار نه چیزی جدا. ولی بیان خود ابن عربی اینجور نیست. بیان خود ابن عربی این نیستش که مثلا ابن عربی تایید میکنه تمجید میکنه این حرف درستی هستش بعد ما باید ببینیم معتزله چی گفتن. در حالی این اختلاف باز میمونه ها، یعنی در حالی ایشون اگه ما میگیم مثلا حرف ایشون رو که به ثابت تعذبی زده تاییدی بگیریم برای اون نفس هم، دیگران چیکار میکنن؟ میگن نه ایشون حرف معتزله رو آورده طرف نظر خودش و نظر خودش یه چیزی هست.
شما با اعیان ثابته عرفا اون یومین ثابته
نزدیم من فکر میکنم اعیان ثابته عرفا همین وقتی علم میگیم تابع معلوم هستش تمام شده رسیه. شما میگید علم تابع معلومی باید برای معلوم سبوتی قاید بشید تا بگید علم اینه منطقه این سبوت نه سبوت معنی وجود نیست توجه کردید به معنی معناست. همین که خودشون میگه مثلا میگه علم خداوند محال رو محال نمی کنه. محال خودش محاله، علم به محال تعلق میگه، میگه اصلا علم هیچ دخالتی در معلوم نداره. حالا تو داری بالا
تر
حسن که علمی حتی هم میخواید دارید علم تابع دیگه ذات هم واسف علمینه. اینه که ما میگیم باید نفس هم رو جدای از این نه باشه موجود منظور نیست ها، اینا معانی نفس الامری هم هنوز باید موجود بشن یا معدوم باشن. بله حمل اولی ناظر به واقع نیست، واقع یعنی تحقق نیست، ناظر به معناست، ناظر به زوال. نفس الامر نفس الامر موازی باشد، نفس الامر دارش اوسعی از واقع، یعنی واقع را میگیره و از او هم فراتر.